بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. به این عبارت رسیدیم که حضرت می‌فرمایند ولا شعبت هم مصارف الریب. در بعضی از نسخ ظاهراً تشعبت هم داره، بعضی از نسخ شعبت هم داره، ظاهراً هر دو درسته و هر دو معنا میده. تشعبت هم شاید متنتن‌تر باشه و هر دو این فعل ها هم ظاهرا هم به معنای لازم هم به معنای متعدی به کار میرن، هم به معنای این هم که متفرق کردند و متفرق شدند و مختلف شدند، پراکنده شدند و پراکنده کردند. البته طبیعتاً مصارف الریب چون جمعه، ما به صورت جمع معنا کردیم فعل رو. لا تشعبتهم یعنی آنها را پراکنده نمی کند یا نکرده است مصارف ریب. و شعبه که بعضی ها گفتن از افعال متضاده، یعنی هم به معنای جمع کردن هم به معنای متفرق کردن. اگر یک مجموعه ای رو تجمیع بکنند بهش گفته میشه شعبه، اگر تفریق بکنند جدا بکنند هم بهش گفته میشه شعبه. اما مرحوم آقای مصطفی یه بحثی دارن، میگن نه، شعبه اون جاییست که هم تفریق و هم تجمیع در کار باشه، به نسبت به یک گروه بالایی تفریق باشه، به نسبت به مجموعه داخلیش تجمیع. یعنی مثلا شعب ایران که از همین لغت میاد، یعنی مردم، شعب اون گروهی هم که خودشون با هم تجمیع هم اما به نسبت بقیه مردمان جهان فرق دارند. پس هم توش تفریق هم تجمیع، نه این که دو معنا داشته باشه، یک معنا ولی این حالی که از غیر فارغ پیدا کرده به نسبت افراد خودش، به نسبت مجموعه خودش جمع محل مجمعی است برای اونا. بله، قبیله و اینا حالا به نوعی دیگه شعب ممکنه الان خیلی فرق بکنه که امروز روش میگن خب شعب ایران و این هست. بله بله، ملت مردم. یه شاعر تونسی هست شاتی، اگر اشتباه نکنم شابی، که همین متأخر بیت شعر، دو بیت شعری داره خیلی تو عربا معروفه. اذا الشعب یوما اراد الحیات ولا بد ان یستجیب القدر ولا بد للیل ان ینجلی ولا بد للغید ان ینکسر ینکسر. اذا الشعب، خیلی از این نسخه خوندنم زیادم خوندن، اما عربا وقتی میان از شعرهایی که همشون بلدن، اذا الشعب یوما اراد الحیات، یعنی اگه یک مردمی روزی اراده بکنند که زندگی بکنند، فلا بد ان یستجیب القدر، باید به قضا و قدر استجابت کنند، ولا بد للیل ان ینجلی، باید شب رو بشکافن، ولا بد للغید ان ینکسر یا ینکسر، یعنی و باید قید رو و باید زنجیرها رو بشکنند و پاره کنند. خیلی قصیده معروفی ابوالقاسم شابی که مال ظاهرا تونسی بوده، خیلی تو السنه عربا معروفه. در از این که شعب به معنای مردم به همین معنا هم از همین هم اومده. قرآن هم جعلناکم قبائل و شعوباً و قبائل که تعارف و اکرمکم عند الله اتقاکم، شما رو پاره پاره و گروه گروه قرار دادیم که بدونید خدای سبحان خدای شماست ربتونه. شعب هم که شعب ابی طالب به معنی راهه، راه‌های کوهستانی که اونجا شاید به این جهت مثلا بهش گفته باشن که در حقیقت جدا میکنه جایی رو از جایی، مسیرهاییست که جدا میکنه. این شعب هم این راهی بوده که اونجا از اون منطقه عبور میکردن، دره‌ای بوده ولی یه راهی بوده که شعب بهش گفته بشه. یه بحثی از نظر تاریخی هست، من البته خودم در تورات ندیدم، میگن در کتاب مقدس در عهد عتیق وجود داره که کلن مردمان دنیا هم زبان بودند و یکی هم بودند، همه در بابل دور این برج معروف بابل زندگی میکردند و اطراف او بودند. گناه زیاد کردند، این برج فرو می‌ریزه و باعث وحشت اینها میشه و این وحشت باعث میشه که اینها کلن زبانشون یادشون میره، یهو متوجه میشن که دارن به زبانهای مختلف صحبت میکنن. بله، برج حالا بابل برج معروفی که برج بابل حالا یا معبد بوده نمیدونم چیه، این باعث تشتت و تفرق و تشعبشون میشه، یعنی اونها رو شعبه شعبه میکنه. پس در حقیقت این اتفاق باعث پیدایش زبانهای مختلف شده و الا همه یکسان صحبت میکردن. از جهتی هم بدونید در حقیقت داره، اگر افسانه است که علی القاعده افسانه است، اما داره با حضرت آدم تنظیم بکنه دیگه. بالاخره حضرت آدم یک گروهی بودن، حتما مردمانی بودن، یکسان هم بودن. خب چجور شده اینا که همشون از یه طایفه بودن، چجور شد زبانهاشون مختلف شد؟ این رو میخواد تشتت زبانی رو اینگونه توجیه کنه. بابل هم در اصطلاح انگلیسیش بابیلونه، ما میگیم بابل، اونا میگن بابیلون. این نرم افزاری هم از که زبان ترجمه میکنه خیلی معروفه به نرم افزار بابیلون، یعنی بابل. علت هم اینه که میگه این نرم افزار میخواد نقش همون برج بابل رو بازی کنه، یعنی دوباره همه رو هم زبان کنه، دوباره همه رو دور هم جمع بکنه که بتونن همدیگر رو زبانهای هم رو بفهمن.
میگه که از اون سبب آنجا رو بابل نامیدن، زیرا که در آنجا
یهوه
لغت تمامی
اهل جهان
رو مشوش
کرد. به این بیان چون برج فرو ریخته و مثلا این گونه شده، شاید در تفسیر این مسئله اومده که به هم ریخته. حالا الحمدلله مفسرین تورات داری به اندازه کافی که به قول یکی از این رفقای ما میخواست بگه خاخام، میگو خاخامای یهودی، اینم حالا در حال خامخامای مسلمان داره اینجا که توضیح میده. ولی دستون در نکن. مصارف جمع مصرف، اسم مکان به از صرف. صرف امروز البته لغتش هم صرفه، عمده معناش به معنای صرف پوله. ما میگیم صرافی یعنی برگردوندن، برگردوندن پول درشت به پول ریز یا برگردوندن یک واحد پولی به واحدهای دیگه. مثلا پولی رو از یک تومن تبدیلش میکنن مثلا به یک ارز خارجی. ولی در لغت خب قبل از اینکه این صرف و صرافی و یک صرف در بانک و اینا که بیشترین معناش الان مصطلحش اینه، به معنای برگرداندن، یعنی اینکه چیزی رو، عملی رو یا کاری رو برگردونن به اون از حالتی به حالت دیگر، الزاما نه به حالت اولیه، از چیزی به چیز دیگه تبدیلش بکنن. لذا مصرف میشه محلی که برگشت خورده، یعنی محلی که در اون محل این اتفاق میافتد، محلی که این برگشت و این برگرداندن در اونجا واقع میشه. از این واژه در مواردم قرآن هم هست، مثل تطریف و ریاح، البته واژه های دیگه‌ای هم درش وجود داره که گفته که یعنی محل برگردوندن بادها، یا تعبیر البته ترجمه میکنن بیشتر تصریف رو به وزش، وزش بادها، ولی بیشتر به اینه که باد چند نه یک چیزی رو از جایی به جای دیگه انتقال میده. برگردوندن به تو فارسی ما برگردوندن اوردنش تو جای اولشه، من جای اول نیستن، این که چیزی رو از حالتی به حالت دیگه تبدیل کردن، از حالتی به حالت دیگه بردن. بذار باد هم از جایی به جایی میرود، ذات باد حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگر هم هست. یه تراشایی هم در مورد همین تصریف ریاح هست که بگن یه اعجاز قرآن و ایناست. من البته نمیدونم حالا در همین آیه هست، اما موضوع بحثمون نیست، نگاه بکنید. یا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، خب یعنی از ما برش گردون، از ما، ما رو از اون حالت به حالت دیگری بر. خب معنای ریبم که شکه، نکته ای که درش وجود داره، ظاهرن هم فرق چندانی بین ریب و شک قرار ندادند و توفیر خاصی نیست. البته بعضی ها گفتن مثلا توهم هم در هست، اما عمده کتاب های لغت که نگاه کردم توفیری بین اینها که بخواد معنای خاصی رو بین اینها فارغ بذاره، ظاهرن فارغی گذاشته نشده. به این معناست که می فرماید اون محل تبدیلی که در حقیقت مصارف ریب، محل تبدیل شک، محلی است که شک او رو تبدیل میکنه. یا میم رو اساسا اینجا به معنی مفعل نگیریم، مصدر میمی بگیریم، بگیم تبدیل کردنهای شک، یعنی این که شک شما رو از حالتی به حالت دیگر میبرد. یا محل تبدیل کردنهای شک قلب باشه. اگر محل بگیریم، اسم مفعل بگیریم به معنی اسم مکان، خب محلی که شک در اونجا عرض میکنه کجاست؟ دل. دلی که در حقیقت باعث تبدیل و تبدل میشه. اگر مصدر دینی بگیریم یعنی تبدیل کردنهای شک، تو مکان برنگردون. در هر صورت میخواد بگه دل که آمیخته به شک میشه، که البته وصف مشعر به علیته، یعنی داره میخواد بگه اگرم دله، اما دل از اون جهت که موطن شک شده، یا خود شک نمیتونه این ملائکه رو شعبه شعبه کنه، اونها رو متفرق کنه، بین اونها جدایی بندازه. نکته وجود داره و اون که شک چگونه اساساً در انسانها باعث پیدایش جدایی میشه، به این توجه کنید. ببینید ما وقتی یک امر رو نمیشناسیم از دو چیز ناشی میشه، یا هیچ صورتی از اون نداریم، یعنی تصوری از اون نداریم. مثلا شما الان هیچ تصوری از اون ماهی سیاه 20 سانتی کف اقیانوس آرام ندارید، ولی اون که الان که من گفتم یه چیزی تصویر کردیدم، ولی تا قبل این که من بگم اصلا نمیشناختید. انسان ها تا 100 سال پیش هیچ چیزی به عنوان موج نمیشناختن، چون نمیدونستن یه چیزی در عالم وجود داره به نام موج که میتونه این مقدار بشر رو بر امور دنیا قدرتمند کنه، مقتدر کنه. حالا ما تقریبا اگر موج رو از اون بگیرن همه زندگی همون، حالا از رادیو و تلویزیون و دیگه، حالا مهمتر از همه اینترنت و وای فای و همه چی، نه همش از این رفته. چیزی به اسم برق رو نمیشناختن. الان ما خیلی چیزا رو نمیشناسیم که ممکنه مثلا 50 سال بعد بیان دلشون به حال ما بسوزه، بگن بدبخت ها تو سه دوره زندگی میکردن که مثلا این نبود. دفعه عرض کردم بهتون که چندین چیزه که ما در دوره زندگی خودمون باهاش به راحتی دوتاش رو درک کردیم، یعنی هم بودش و هم نبودش رو، و با هر دوش هم راحت زندگی میکردیم. یعنی وقتی هم نبود یک لحظه هم احساس نمیکردیم که چیز مثلا نداریم، کم بود داریم، خیلی راحت زندگی میکردیم. حالا این مقدار دوستانی که یه 20 سالی کوچیک‌ترن ممکنه بازشن، مثلا یکیش فرسون تلفن موبایل، مثلا میرفتیم مثلا سفر یه دو هفته یه هفته در روز، بعدم برمیگشتیم هیچ هم به ذهن نه خانواده ای نه کسی نمیرسید که احوال اینو بپرسن الان کجاست، نکنه تصادف کرده باشه. خب با استصحاب حل میکردن، راحت هم زندگی میکردن، گفتن اگه طورش بشه خبرش میرسه دیگه، رفته برمیگرد. امروز طرف وقتی ده دقیقه که میشه باید بالاخره با این موبایل خبری از طرف بگیره، یا اینترنت مثلا نبود، یا مثلا کولر ماشین. اصلا این جاده قمطهرون رو به راحتی میرفتیم میومدیم، خیلی هم با همه روز وسط چله تابستون با پیکان شیشش هم میدادیم پایین، خیلی هم لذت بخش هم بود. اصلا هم به ذهن نمیرسید که مثلا چیز ناراحت کننده ایه، حالا یه ذره متعذیت میشید. اما الان ده دقیقه اگر حالا مثلا نگید اونم ظهر شبش هم کولر قطع بشه، طرف نفس تنگی میگیره، شیشه رو میگذره پایین، سردرد میگیره، نمیتونه. این رو برگردونید به یه نسل‌های قبلی، خب همین هم نبوده و نامه زندگی میکردن، میرفتن دو ماه سه ماه میرفته حج برمیگشته، طول این مدت یه نامه یه چیزی میرسیده، بقیه هم قشنگ با احتساب میگفتن حتما حالش خوبه دیگه، میرفته برمیگشته، هیچ هم مشکلی نداشته، نه هواپیمایی بوده نه موردی بوده، هیچ مثلا فرض کنید حالا هیچ چیز نبود، حالا مثال براش زیاد میتونید بگردید پیدا کنید. ببینیم پس یه وقت نشناختن های ما ناشی اینه که اصلا ما هیچ صورتی از شی نداریم. اما نوع دومش جاییست که ما از شی صورت میگیریم، منتها یقین نداریم این مطابق واقع باشه، این شک. من الان یک چیزی میدونم در رابطه با شما، اما نمیدونم آیا این دقیقا مطابق با واقع یا نیست. حالا از جزئیات بگیرید، مثلا الان میدونم یه چیزی در رابطه با اینکه اون اتاقی اتفاقی افتاده، نمیدونم آیا واقعا اونی که من میدونم درسته یا درست نیست. علت اینه که ما علممون به خارج از راه صورتهای ذهنی مونه. برمیگرده به این که ما تصدیق نمیتونیم بکنیم، تصور رو گرفتیم، اما اگه بخوایم تصدیق کنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم تطابق صورت ذهنی با موجود خارجی هست، صورت ذهنی با موجود خارجی مطابق است. این مطابق است و یقین بشن بگیم، نمیتونیم جازمانه نسبت به این حرف بزنیم. یه بحثی مرحوم آقای مطهری داره، البته دیگران هم دارن، ما از آقای مطهری دیدیم، ایشون میگن اساسا خطا در تصور نیست، در تصدیقات، به همین معنی چون صورت یا هست یا نیست، صورت یا حد نفسه یا حد نیست، خطا اونجایی که شما میخوایی بگید این صورت مطابق واقع است، این میخوایی بگید این مطابق واقع است، این خطاست، گاهی اوقات است گاهی اوقات نیست. بالاخره شما الان صورتی تو ذهنت داری، حالا این صورت میگم میتونه از مفاهیم باشه، مثلا میگی آب 96 درجه به جوش میآید، این یه گزاره است. این گزاره چون تطابقش با عالم خارج معلوم نیست غلطه، ولی آب توی حد نفسه غلط غلوب نداره، 96 نداره، درجه نداره، اینا توش کدوم نداره. وقتی میخواید اینا رو به هم متصل کنید، حکم کنید و بیاریدش مطابق واقع بکنید، حالا یا به نحو قضیه کانه تامه یا کانه ناقصه. کانه تامه من میخوام بگم آنچه من تصور میکنم هست در عالم خارج، یعنی اگر من تصورم اینه که الان اینجا یک قول ایستاده، این قولی که من متصور هستم در ذهنم در خارج هست، این همه تصویره. گاهی اوقات هم میخوام بگن زیدی که مقابل من نشسته عالم است، میخوام به صورت کانای ناقصه را زیدش حرف بزنم. در هر دو صورت تصویره که موتن خطاست، تصور موتن خطا نیست، تصور خطا بردار نیست، یا هست یا نیست. اگه نیست که نیست، اگر هم هست هست، خودش دی حد نفسه خطا بر نمیداره. وقتی میخواییم او رو با خارج مقایسه کنیم بگیم این همان است، اون وقت محل خطا بدید میاد. ممکنم است در رابطه خارج نباشان، خودش در یک ظرف خودش، مثلا میگم مثلث 180 درجه است، یا میگم مثلث 170 درجه است، بلکه دارم یه حکمی رو صادر میکنم، ولی خود مثلث زیاد نفسه خطا نداره که. خب اینو داشته باشیم. به این جهت دارم میگم شک کجا پدید میاد؟ شک اون جایی پدید میاد که ما یه صورتی داریم نمیدونیم این مطابق با واقعه، حالا این واقعه هم از خارج نفس الامر مطابق با نفس الامر یا نه. این شک یه قضیه ذهنیهی داریم که این قضیه ذهنیه برای ما مشکوکه. یعنی چی؟ یعنی اگه کانه تامس وجودش در نفس الامر محل تردیده، اگه کانه ناقص هست نسبت این دوتا با هم در نفس الامر محل تردیده. ما نسبت به این شک داریم. این محضه شک حالا توجه کنیم به این. میگه مصاریف و ریب، مصارف و ریب یعنی شک، کالا گفتیم، یا یعنی محل شک، یا یعنی خود شک، یا مصدری معنا کردیم یا اسم مکان معنا کردیم. حالا هر دوش هم برمیگرده به شک. اون دل هم اگه باشه، دل از اون جهت که موتن شکه باعث تشکب بشه، این شک. میگه شک باعث تشعب نمیشه، باعث جدایی نمیشه. سخن اینجاست شک چگونه میخواد باعث جدایی بشه. ببینیم گاهی اوقات ما شک داریم در ویژگی های شما. مثلا من میگم واقعا این فرد خیرخواه منه، آیا این فرد واقعا آدم خوبیه؟ این اونجاییست که شروع میکنه به جدایی. ولی شک در گزاره‌های علمی موتن تفرق نیست. من نمیدونم فرض بفرمایید علت میشه ماه مثلا هلال میشه چیه؟ شک دارم در علت. شما هم شک داری، ولی اینکه باعث تفرق نمیشه که. بله ما با هم دو گونه فکر میکنیم. من به یه چیزی اعتقاد دارم، شما به چیزی اعتقاد داری. من در اعتقاد شما شک دارم، شما در اعتقاد من شک داری. اما خود این فی حد نفسه باعث این نمیشه که ماها چند دسته بشیم. چند دستگی از شکی برمیاد که امروزه بشیم سوء زن، سوء زن داشتن. طرف وارد میشه میگی این که اومد تو، این حتما میخواست مثلا بیاد اینجا الان ببینه ما چی کار میکنیم. به سلام میکنه میگی این میخواست ببینه من جوابشو میدم، من مردم یا زندم. زنگ میزنه احوالتو میپرسه، میگی این شنیده بوده که ما حالمون بده، میخواست ببینه مردیم یا نه. میاد با سلام علیک میکنه، میگی میخواد ببینه من حافظم رو از دست دادم یا نه. میخواد سوال علمی کرده که تمام اینه، میخواد ببینه من اساسا حافظم سر جاش یا نه. شکهایی که باعث تشتت میشه شک در افعال دیگرانه، در نیتهای دیگرانه. این که واقعا مطابق واقعه یا مطابق واقع نیست، این که واقعا همون ظاهرش رو داره یا نداره. به همین جهت هم در این خیلی معنی شده که ضعف الاخیک علا احزنه، به این که کار برادر دینی تو بر خوب حمل بکن، چرا بر کار بد حمل بکن. آدم های سوء ظنی البته زیادن، منتها عمدش اونجاییه که طرف به این سوء ظن خودش اثر هم بذاره. ببینید گاهی اوقات من شما میانی از در توی چیزی هم میگی، حالا به ذهن من هم چیزی خطور بکنه، اما اثر بر این بذارم، یعنی همون لحظه بگم برو بیرون دیگه پیداد نشه، این ترتیب اثر هم دادنه بگیم اونا به بدترین نوع. به طور کلی آدم نباید کلا هم سرش بره، نمیگم سوء ظنی باشه، همه احتمالات هم در ذهنش باشه، حمله به صحت کنه ولی همه احتمالات رو هم بیاره در ذهن، منتها حمله به صحت بیش از اونی که در مورد اصل عمل باشه در اون کاریش که ما میخواییم در مقابل او انجام بدیم، در برخورد با اونه. از اون واقعا طرف زنگ زد، حالا من استنباطم اینه که اون زنگ زده بوده ما زنده ایم یا نه، تا وقتی که بر این مسئله یقین نکردی شما ترتیب اثر تند نده. بلا فاصله به این سوء ظن خودت به یقین نرسی، حتما میخواد این کارو بکنه. این یکی از عواملی است که زن به تشعب میکشونه. شک یا همون زن که حالا در یه معناست، اینها به تشعب میکشونه، جامعه رو شقه شقه میکنه، اون محبتی که اصل ریشه قوام یک جامعه رو از بین میبره. حالا اینجا که می فرماید مصارف و ریب لا شعبت هم یا لا تشعبت هم، اینجا دو تا احتمال در زنها هست که اصلا مصارف و ریب ندارند ولذا شعب شعبه نمی شوند، یا نه مصارف و ریب دارند ولی مصارف و ریب اونها رو شعب شعبه نمی کنه. یعنی سالبه به اندفاع موضوعه یا سالبه به اندفاع محموله. اگر گفتیم در مورد ملائکه، خب بله ملائکه داره سو شکی وجود نداره، ولی کن نداریم به این با این جمله حضرت دارن به انسانها اشاره میکنن. بهتره اینه که آدم مصارف و ریب نداشته باشه، ولی اگرم آمد باید مراقب باشه مصارف و ریب شعبه شعبهش نکنه. ولا تشعبت هم مصارف و ریب، یعنی اگرم مصارف و ریب دارید، اولا که سعی کنید بیماری و سوء ظن رو از خودتون ببرید، شک رو از خودتون ببرید، به هر چیزی در عالم شک نکنید، به خصوص در رابطه با دیگران. ولی اگر هم احیانا بخشیش هست که شایدم در مواردی انسان باید فتن باشه، مراقب باشه، کلاه سرش نره، همه چی رو دقت کنه، اگرم دارید اما با مراقب باشید این شعب شعبتون نکنه. این همونیست که به نوعی تحمل رو پدید میاره، یعنی تحمل اجتماعی رو پدید میاره، وفاق رو پدید میاره. یه بحثی از امام خوندیم که در بحثای قبلا دیده بودیم در بحث شرح حدیث جنوب عقل و جهل، میگفتن اصلا قوام جامعه بر چیه؟ بر محبت و مودته، تجمع انسانی بر اینه. شک رو به عمل نکشونید، به صرف این که به یک چیزی شک کردید عمل نکنید، بازتاب ندید، برخورد نکنید. تسرع در برخورد نداشته باشید، تسرع در جواب نداشته باشید، سرعت ندید به جوابتون. پس یک، میتواند به این باشید که اصلا سوء زنی نباشید، به همه حسن زن داشته باشید. این بحث اوزان خیر پیغمبر همینه دیگه، هر چی پیغمبر گفتن قبول میشن. دستان گفتن قال هو اوزان، گفتن این اوزانه، قول اوزانو خیلون لکن، گوشت براتون بهتره این که اینجوری باشه. یؤمنو بالله و یؤمنو بالمؤمنین، پیغمبر ایمان به مؤمنین داره،
میشنید یا قبول
میکنه، یعنی ظاهرش قبول میکنه، یعنی وقتی میاد ایمان به مؤمنین داره، اگه بهتون میگه قبول میکنه. البته میگم نباید از اون برم باشی که کلا سر آدم بران، یعنی فتانت انسان نباید زیر سوال بره، احتمالات در ذهنتون باشه کلا سرتون نره. من این که هر چه شما میگویید رو ممکنه به ظاهر قبول بکنم، خیلی شد ترتیب اثر ممکنه ندن، چون در مقام رفتار من میتونم، ولی نباید بیام در مقابل شما گارد بگیرم بگم هر کاری این میکنه حتما ناشی از یک نیت پلیده، حتما ناشی از یک خصلت بده، حتما ناشی از بدخواهیه. یکی دیگم شک در داشته ها و دانسته های خودمونه. این البته از شک هاییه که میتونه ممنوح باشه، حد البته باید درش آدم نگه داره، به این معنی که انسان در یافته های علمی خودش با دیده تردید همیشه نگاه کنه، به این راحتی جزم پیدا نکنه. این شکیست که میشه گفت شک ممدوحه. شما هر از چندگاهی افکار خودتون و قضایای خودتون و اون چیزهایی که به خصوص به تعبیر امروزی ها اکسیومه، یعنی اون چیزهایی که بقیه رو اون استوارن، ما بهش بگیم اصول موضوعه، حالا لغت خارجی ها چون خوشگل تره، به خصوص خارجی هم که حرف بزنن پذیرفته تره، یه اصول موضوعه که انه مسلم ترس کردیم، نسبت به اینا نه تردید کنیم، نسبت به اینا فکر کنیم، تقلید نکنیم، این شک ممدوحیه. البته بازم حد باید توش دگه داره، یعنی دیگه در همه چی آدم اگر برا شک بکنه به یک جریان سوپستی میرسه، که حالا یه بحثم هست که دیگه الان موتنش نیست، که بحثای اپیستمولوژی که ماست که اساسا از کجا معرفت شروع میشه که الان موتن بحثم نیست. جمعن نگه کنیم بحثم رو فراز بعدی. ناخود مادامی که این سوال خوبی کردن، فی جمله اشاره کرده بودم، ببینید مادامی که ماها فقط در حوزه فکرین که تشعب نداریم، کدوم دو نفری مثل هم فکر میکنن؟ همه خوب مثل هم فکر نمی کنیم. اون شعبه شعبه شدنها، تفرقها جاییست که به رفتار میکشونه، اونم اگر با خوشبینی به هم همراه باشه با شعبه درسته میکنه. ببینید ما الان در بحث فقه هممون شیعه، در حالی که در درون همین فقهای شیعه اقوال 100% میتونه مخالف هم باشه، ولی آقایون راحت پشت سر هم نماز هم میخونن. یعنی اگر اون گفته بود که نماز جمعه حرامه، این یکی میگه نماز جمعه واجبه، اینجور نیست که اگه نماز ظهر دارن پشت سر هم نماز نخونن، پشت سر نماز هم میخونن. چرا؟ به خاطر اینکه نمیاد بگه توی که گفتی نماز جمعه حرامه تو میخوای دینو از بین ببری، یا اونی که آمد گفت وضو مثلا باید از آرنج به سمت پایین باشه، او میخواد بگه که من آدم بدیم، اصلا تمام این حرفا رو زده که بگه من آدم بخودیم. شما که این حرف رو قبول نداری، اصلا همه این حرف رو زدی برای اینکه دکون دستا منو ببندی. نه، میگه خب تو هم اجتهاد کردی، منم اجتهاد کردم. اون جایی که میرسه به اینکه نه تو هر چی میگی پس معلوم میشه یه سوء سریره ای داری، یک حماقتی داری، یه دشمنی داری، داری کتمان حقیقت میکنی. یه نکته توجه بکنید، اون تو بحث دومه، به این توجه بکنید حقیقت خیلی بیان نیست. کسانی که حقیقت رو خیلی روشن میگیرن حتما به دعوا میکشن. چرا؟ برای که وقتی من بگم آقا این که دیگه روشنه که این قرمزه، پس تو که قبول نداری از دو حال خارج نیست، یا بیعقلی یا این که لجبازی. اونایی که خیلی حقیقت رو بیان میدونن دارن مسیر تنازع رو بازی میکنن. حقیقت بیان نیست اینقدر، چون اگه بیان باشه یعنی دو دو تا چهارتا باشه، یا دو دو تا چهارتا اصلا تردیدی توش نیست. تو بحثای خیلی هم مباحث عقیدتی ما ها اینجوری هستیم، این اصلا روشنه دیگه، اینکه دو دو تا چهارتا از این شک نداره روی. خب اگه چیزی دو دو تا چهارتا باشه کسی که قبول نمی کنه از دو حال خارج نیست، یا مطلق خله یا اینکه لجبازه. تو میف نمیتونه نفهمه که این تو مباحثه ها دیدید خودمون هستیم تو طلبگی مباحثه که میکنیم یا عصبانی میشه آدم از دست طرف مقابل از این نقطه میگه آقا این که دیگه روشنه تو نمیرسه به لج میکنه. پس این که حقیقت رو انسان اینقدر روشن بداند به ضد خودش تبدیل میشه. اما مادامی که اینها نرسیده به اون حوزه نیت خانی، شک در نیتها، شک در رفتارها، شک در اعمال به تشعب نمیشه. خب شما رو فکر دارم من یه فکر دارم. حالا در مورد قسمت بعدیش نکته دارم عرض میکنم، حالا بحثمون اومد بگم. نگاه کنید انسان ها سر کدوم یکی از حقایدشون با هم دعوا میکنن. اونهایی که تبدیل میشه به جای عقیده به ناموس علمیشون، تعصب نسبت بهش پیدا میکنن. یعنی چی؟ ناگهان ممکنه الان من عقیدم باشه که این اتاق سرده، شما عقیدت باشه گرم، پرتوا نداریم، شما میگیم من اینو سرد. اما اگر من به نقطه‌ای برسم که بگم این سردی اتاق همه هویت منه، کسایی که میخوان بگن این اتاق سرده در حقیقت میخوان بگن من بنایی بلد نیستم، چون من اینجا رو ساختم نمیتونم اینجا رو گرم کنم، و من که بنایی بلد نیستم دارم تمام کارکرد من زیر سوال میبرم. این شروع میکنه آرام آرام به کجا رسیدن، به این که من دیگه صرفاً شما رو یه گزاره مقابل گزاره ذهنی خودم نمیدونم، شما رو نافی هویت خودم میدونم. دعوا میشه شما ممکنه الان برس کنید این آدمایی که خیلی خوند در زمینه مثلا این هستن که باید در هر صورت اثبات کرد که مثلا فلان خلیفه آدم خبیثی، ممکنه شما هم یه قیدار داشته باشی، ولی از صبح که اخواب پامیشی یکی از وظایف خودت رو نمیدونی که باید اینو ثابت کنی. اگه روزی روزگاری بحث درگره خب میگه حجاج یوسف آدم بدی بود، ولی ممکنه از آخر عمرت هم یه جا نری بگی حجاج یوسف، ولی یه نفریه که نهی اصلا وظیفه خودش میرازه به حجاج یوسف ثقفی صحبت کنه. از صبح که بلند میشه هشت صبح میرسه به اولین نفر میگه آقا بدون خدا لعنتش کن، دوباره رعدی لعنت الله علیه، زهر جلسه بزنیم در مجلس لعن حجاج ابن یوسف، غروب برسیم حجاج ابن یوسف. اگرم احیانا یه نفر یه جایی بگه حجاج ابن یوسف آدم خوبی قصد باید بده، منم همون عقیده دارم، اونم همین عقیده رو داره، منتها من همه زندگی رو بر اساس این عقیده تعریف نکردم، همون عقیده اونو منم دارم، منتها زندگیمو بر این نذاشتم که باید اینو ثابت کنم که حجاج بوده آدم مزخرفیه. دومم داره حالا اگرم احیانا من این عقیده رو دارم، اینجور نیست که بگم هر کسی هم این عقیده رو نداره پس آدم مزخرفیه. اون میگه نه، هر کیم میگه حجاج ابن یوسف آدم بدی نیست، اونم بلد ازدناست علیه آزو بگم.
یعنی علاوه بر این که خود موضوع رو نسبت بهش بغض داره، مسئولیت خودش میدونه که باید اینو همه جا بگه از گفته شد، علاوه بر اون هر کسی هم این عقیده رو نداره اونم باید بره. ساکت هم هست اگر باید نسبت بهش کنه، یعنی داره بستگی داره به درجه. فعلا ممکنه شما بگی آقا من از حیث اعتقاد با شما در رابطه با حجاج هیچ فرقی نداری، منتها فرق من اینه که حالا اگرم یه نفری به هر جهتی به این نتیجه رسیده حجاج آدم دی نیست، خب نیست، با هم از یه زندگی میکنیم. مثل اینکه الان شما استقلالی هستی یکم پرسپولیسیه، اینجور نیست که مشتر نماز نخونه چه، احیانا ممکنه روز بازی هم شما این بر بوق بزنی اون بر بوق بزنه، ولی غروبش هم بسرم نمازم میخونی، شب هم سفره میدازی در شام میخونی. اما اگه به اینجا برسه که نه حالا که تو پرسپولیسی هستی دیگه من دختر بهت نمیدم، لعنتت میکنم، وظیفه میدونم بزنمت، اگر احیانا از در میای تو و سلام نمیکنم، هر کی هم به سلام بکنه پدرتو در میارم، این میرسه به نقطه‌ای که در حقیقت دیگه تبدیل به تعصب شده. اینجاست که من میگم عقاید فی حد نفسه تا موطن عقیده هستن باعث تشعب نمیشن. وقتی سر از رفتار در آوردن اون وقت جامعه رو به هم میپاشن، شعبه شعبه میکنن. اینه که تحملش باید بالا بره. اینجور نیست. حالا اولا حقیقت اینقدر صاف و روشن نیست شما بگی به همین صافی که من میفهمم بقیه میفهمم. دوم منم این که اینجور هم نیست که حالا خیلی خوب اونم اصلا اشتباه میفهمه، ضعف لحقیق الا احسنه. غیر بعضی از امور اصلش که ببینید در قرآن میگه کسی به تو گفت سلام نگید لست مؤمنه، همین مقدار که سلام میکنه کافی. یکی از صحابی روایت داریم که پیغمبر وقتی دفتش میکنه میگن که ناراحت میشن براش، میگن این اذیت میشه و اینا. یکی گفته که آقا این غیر از این که لا یبالی بالبول، این مبالات بولادش مشکل دیگه ای نداره. صحابی پیغمبره میگه بزرگان صحابه هست، پیغمبر میگه نه این علتش نیست، فقط اونم مثلا مهم نیست. میگن علتش یه بد اخلاق بوده تو خودش، با رفتار با اهل و عیالش بد اخلاق بوده. پیغمبر وقتی دفتش میکنه ناراحت هم یکی میگه آقا این تنها یه مشکل داشته که شما ناراحتی، یعنی که همه حالا مهم مطلب بود حالا لایوبالی بکن. حالا لایوبالی شده نمیدونیم یعنی چی، چه کار میکرده توضیح داده نشده، یه حداقل من ندیدم که لایوبالیش در چه معنایی باشه. خب بریم جنبندی میکنیم، بحثمون هم طولانی شد. ولا اقتمتهم اخیاف الهمم. اخیاف، ببینید دو تا لغت داریم، یه اخیاف داریم که مؤنثش هم خیفائه، این جمعش هم خیفه، به معنای این انسانیست که اخیاف، یه چشمش سرمه یه چشم آبی، لابد داشتیم گذاشتن یا گفتن بعضی ها یه چشم قهوه‌ای یه چشم آبی. الان داریم بله، حالا سبز و سیاه لابد چیزی گذاشت، الحمدلله همه تو این زمینه مشتهه. خب ببینید در این زمینه کسی که یه چشمش یه رنگه یه چشمش یه رنگه دیگه، به قول رفیق حسن آقای مقابل متأخر که الان خود اون رفیقشون نیست، گفت وقتی بخواد بگه میگه یه چشمش تکفیر میزنه یه چشمش رگبار، که تایی که لوچن رو این تعبیر رو به کار میبره. این بعدم اومده به معنای ظاهرن یا از همین گرفته شده یا اینکه یه معنای دیگه ای باشه، ظاهرن از همین گرفته شده. به معنای اخیاف جمع بسته شده لغتن به معنای افراد مختلف و گوناگونه. گفتنم مسجد خیف هم در از همین لغته، در اون جایی که کناره است مثلا متفاوته با خود منا. اخوتون اخیاف یا بنو اخیاف یعنی برادرانی که از مادر یکی هن از پدر متعدد. طرف گفته بود ما برادریم از پدر جدا از مادر سوا، این نه، این از مادر واحد از پدر سوا. به این اخوتون اخیاف میگن، یعنی برادرانی که جدایی داره بینشون. هممم که به معنای قصدها و نیتها و عزمها، و قبلا هم راجع به همت رو صحبت کردیم، به معنی تکلیم قاطع دیگه دوباره نمیاریم. اخیاف الحمم ظاهرا اضافه موصوف به صفت، صفت به موصوف به معنای تکلیمهای مختلف. جسم هم به معنای تجزیه کردن، قسمت کردن یعنی تجزیه کردن. البته قسم ظاهرن از این واژه نیست، به بنابرای که گفتن یک لغت آرامی و سریانیست که وارد لغت عربی شده و از مصدر از معنای دیگه ایستانه تجزیه نیست. یک قسم که در اینجا آمده متابعه قسمه، یعنی اون اقتسمه در این مسئله یعنی شما قسمت کردید، من اون قسمتی که نصیبم شد رو پذیرفتم، قبول کردم. میگیم مثلا کسر و انکسر، یعنی شکست و شکانده شد. اینا میگن قسمه ها و قسم، تقسیمش کردن و هر کی قسمت خودش رو قبول کرد، قسمت خودش رو برداشت. اقتسمه یعنی قسمت خودش رو قبول کرد، قسمتش رو برداشت. متابعت باب افتعال و تفعال و انفعال از ابواب متابعت دیگه معروف. در قرآن داره که کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین، عزین یعنی بخش بخش. میگه که ما عذاب براتون میفرستیم همون طوری که بر یهود فرستادیم و بر نصارا. کما انزلنا علی المقتسمین، این مقتسمین کیا بودن؟ اینا که اونا قرآن رو بخش بخش میکردن. الذین جعلوا القرآن عزین، یعنی اومدن یه تیکش رو میگرفتن، نؤمن رو به بعض، نکفر رو به بعض، یه تیکش رو قبول میکنن، یه تیکش رو قبول نمیکنن. به اینا میگن مقتسم، یعنی یه تیکه رو برمیدارن، یه قسم رو اختیار میکنن. این مطلب همونیش که ازش اشاره کردم. ببینید یه تعبیر بسیار لطیفی داره، نمیگه اینها همتهاشون رو تقسیم کردن، میگه تصمیمها اینها رو اختیار نمی کنند، تصمیمها اینها رو قسمت نمی کنند، تصمیمهاشون باعث نمیشه اینها گروه گروه بشن، قسم قسم بشن، که این قسم قسم شدنشون، بخش بخش شدنشون رو حالا تقسیما انتخاب کنن، اقتصر. یعنی که هم نفرض کنید ما الان اینجا گروهی هستیم، این گروهی که جامعه جامعیتی که اینجا هستیم، میاییم یک بخش بخش میشیم، اون وقت تصمیم های ما میاد هر کدام از این بخش ها رو انتخاب میکنه. لطافتش به چیه؟ این خیلی لطیفی داره. یعنی نگاه کنید در این که ماها با عقایدی که داریم، ماها گروه های مختلفیم. خب بالاخره یه سری سیاهی میشه سفید، یه سری درازیم، یه سری لاغر، یه سری چاقیم، یه سری کوتاهیم، یه سری فارسی زبانی، یک سری غیر فارسی زبانی، یک سری ایرانی هستیم، یک سری غیر ایرانی هستیم. ما تشعبهایی داریم، اما مادامی که تصمیم ما نیامده ما قسمت نشدیم. ما ها به هر فرد رو هم داریم، با همین عقایدی که داریم متفاوتیم. حالا چه عقایدمون چه نه، اصلا در حوزه خارجی بالاخره یه سری اون بره خود زندگی میکنیم، مثل این بره خود، یه سری اون شهری مثل این شهر، به یه نحو امکان میشه تقسیم بندی درست کرد. چیه که میاد این تقسیم ها رو انتخاب میکنه، اختیار میکنه، تصمیم به اینه، تصمیم گوناگونه، ولی علارغم تفاوت در یک مسائل خارجی، دو در حوزه فکر و اندیشه، باز شما میتونید تقسیم بندی های متعدد نداشته باشید، واحد باشید. اقتصمت هم چی؟ اخیاف الهمم، تصمیم شما رو تقسیم میکنه، یا به تعبیر بهتر اون تقسیم هایی که موجود است را بله هر هم واقعیه، اونها رو تصمیمه که انتخاب میکنه، اختیار میکنه. تا وقتی تصمیم نباشه صرفا اینها یک سری چیه؟ یک سری اختلافات که میشه به زندگی کردن. بعد اولی که گفتم بسیار تعبیر لطیفیه ها، حضرت نمیگن که اختلاف نیست، هست. بالاخره شما زیدی من عمرم، شما 30 سالت من 50 سالمه، شما اون بر نشستی من این بر نشستم، شما فارس زبان نیستی من هستم، در بحث وحدت امت اسلامی شما شیعه نیستی من شیعم، بالاخره هم اختلاف داریم. حالا یا اختلاف عقیدتیه در بعضی از موارد، یا اختلاف نه اختلاف رنگ و زبان و شکل و چهره و ملیت و نژاد و همه ایناست. تا وقتی اینها هست اینها تقسیمه. کی میاد این تقسیم رو انتخاب میکنه، اختیار میکنه، متابعه میکنه، به فعلیت میرسونه، ازش شقاق در میاد؟ تصمیم. اخیاف الهمم این کارو میکنه. نمیگه اصلش نیست، و اصلش که دلبداه هست، حتی در ملائکه بالاخره یکی جبرئیل یکی میکائیل، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، منتها اونها تصمیم بر این نگرفتن که تقسم پیدا کنن، اقتصاد پیدا کنن، از هم جدا بشن در یک مسیر. این نکته ایست که هست. دومین نکته ای که میشه ازش استفاده کرد این که کلن ما تابع تصمیماتمون هستیم، قدر هر کس به قدر همت روز، خود و توبا و ما و قامت یار، این از بسیار غزلهای قشنگ حافظه. دل سرافرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست، من که سر بر نیاورم به دکون، گردنم زیر بار منت اوست، خود و توبا و ما و قامت یار، قدر هر کس به قدر همت اوست، من شعالود دامنم چه زیان، همه عالم گواه اسمت اوست، دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روزه نوبت اوست، من و دل گر فنا شویم چه باز، قرضم در میان سلامت اوست. حالا قرضم این بیتشه که قدر هر کس به قدر همت اوست، میزان همتش مهم. بله 1000 تا ممکنه تصورات داشته باشیم، اما مادامی که به همم نرسیده ما ارزشمون پیدا نشده. اونها ما رو انتخاب میکنن، نه ازی دارم استفاده میکنن، اقتصمت هم اونا رو انتخاب میکنه، یعنی ملائکه رو انتخاب میکنه، میگه تقسیم بندی شید تو قسم منی چی؟ همتش، همتها و عزمها این ملائکه رو تیکه تیکه میکنن. میزان ارزش انسانها به تصمیماتشون، یه بحثی الان دارن، حالا بحثمون آخر رسید، طولانی هم شد، این مکاتب جدیدی که هستن اگزیستانسیالیست ها، مکتب جدیدی هم خب هستن، اونا میگن اصلا حد اون فصل انسان ناطق بودن نیست، اراده است. این که شما میتوانی الان این کارو بکنی این کارو نکنی، برخلاف موج شنو بکنی. لذام خیلی قائلن به این که باید حتما انسان بر خلاف موج بره، انسانیتش به اینی که بتونه بر خلاف موج حرکت بکنه، یعنی بتونه تصمیم بگیره. خب این تمام دلیل واسه خیلی بحثا میشد به کار برد، حالا ازش میگذریم. این پنج قسمتی که گفته بودن رو فی الجمله بهش اشاره بکنیم، چون دیگه میخواییم وارد بحث بعدیمون بشیم انشاءالله، هم اگر گوش شیطون کر دیگه بعد وارد به بحث زمین یه جلسه البته دیگه داریم واسه ملائکه که اونم به طول تفصیل میگیم دیگه، بعد که وارد بشیم به صفات زمین دیگه میخواییم تون بخونیم که یه 7-8 تیکر رو یه جلسه ای بریم چون بتونیم انشاءالله زمینی بحث کنیم، زودتر تمومش کنیم. اینو دقت کنید، این پنج فرازی که تا حالا خوندیم، اولیش میگفت شیطان بر انسان مسلط نمیشه، شیطان بر ملائکه مسلط نمیشه که اگر بشه نظام میکنند، یک. بعد میگفت اونا با هم بدرفتاری ندارن، سوء و تقاطع ندارن که اگه داشتن باعث جداییشون میشه. سه، میفرمود کینه و حسد ندارن، قل و تحاسد درشون نبود. چهار، میفرمود که شک اونها رو متفرع نکرده. و پنج، میفرمود که تصمیمهای گوناگون اونها رو متشتت نکرده، متفرع نکرده. برای یه اینو بخواییم جمع‌بندی بکنیم، ببینید اون اولیش که میگه بد رفتاری ندارن، مراد سوء رفتار و سوء اخلاق خارجی است، تقاطع بیرونی. اشاره حسد و کینش به سوء رفتار و سوء کردار درونی است. یعنی نه این که از بیرون گفتم، نه ما بغض نسبت هم در دل باید داشته باشیم، نه در رفتار. دیروز اشاره کردم به این که همین بدخواهی نسبت به غیر اگه در درون باشه میشه کینه، میشه حسد، اگه در بیرون باشه میشه عداوت. از اون طرف هم اگر در درون باشه میشه نصح، اگه در بیرون باشه میشه رفتار خوبی، نه رفتار خوب نسبت به دیگری داشته باشیم که نصیحت. در اینجا هر دوست رو میگه، فراز اول میگه بد رفتاری خارجی نداشتن، دعواشون نشد. دو، حسد نداشتن، این بد رفتاری درونی یا بدکرداری، بدخواهی. نه سوء رفتار دارن نه سوء کردار. این دوتای دوم اول دوم سوم. در بعدی هم میگه یک، شک در نیت طرف مقابل میاد ندارن، اینجوری که هر چی میاد نسبتش بد بین باشن. و چهارم این که حالا ولو اینکه این شک سرم دارن تصمیم نمیگیرن، به راحتی عمل بد نمی کنند، به راحتی به رفتار نمی رسند، یک کار دست نمی کنند. همه این چهارتا اینا معلول همون اولیه که عوامل نزاع و تفرقه است که کار شیطانه. لذا همه این چهارتا چند نتیجه اون تعبیری است که اول اول حضرت می فرمودن که اشاره کردن به این که لم یختلفوا فی ربهم به استحواز شیطان علیهم، شیطان مسلط بر اونها نیست، که لذا اختلاف در رب ندارن، که اختلاف در رب نداشتن به غیر متوسل نمیشد و همه رشته ها به همجا برمیگرده. این تا این فراز. یکی که عبارت دیگه از ملائکه مونده، اونم انشاءالله شنبه و حالا اگرم یه ذرش مون یک شنبه بگیم، بعد دیگه از بعد از ایام فاطمی انشاءالله اون عرض رو مخواهیم بذاره دیگه، شاید به این ریزکاری ها نریم، حالا البته نمیدم دوستان حوصله‌اش میشه قدر یه ذره تندتر پیش بریم که بلکه امسال دیگه این خطبه اشباح تموم بشه و الا دیگه خطبه اشباح به خطبه حد فلانی آره خلاصه به شبه دیگه نیست، میگه به وحشت خواهد میشه انشاءالله حالا تا روز شب.